أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. خوب، جناب آقای ولیزاده آماری که دادن این بود که 74 عدد نرم افزار مورد درخواست مجدد آقایان بوده از اصول و فقه و درایه، که با این تعداد همه عزیزان نرم افزارهای فقه و اصول و درایشون کامل میشه. آقای ولیزاده کنار دونن، محکم کنار گوششون بگی. به حضورتون عارضم که از این 74 حدود عزیزانی که فقه و درایه رو میخواستن نرم افزارش بوده، ایشون گرفتند و در اختیار آقایون میگذارن. افرادی که اصول رو خواسته بودن، اصول گفتن یک ماه دیگه آماده میشه. حالا اون هم هر وقت آماده شد انشاءالله این طرف سال یا اون طرف سال بالاخره خدمت آقایون داده میشه. من یه درخواستی از جناب آقای ولیزاده داشته باشم. عزیزانی که امسال هیچ نرم افزاری نگرفتن و نه اصول نه درایه نه فقه و تو لیست اون 44 مورد آیندن نیستن، اینا رو حالا هم خود عزیزان مراجعه کنن به آقای ولیزاده یا خودشون استخراج کنن، اسامیشون رو به من بدن انشاءالله. نه اون مال امسال، امسال رو عرض میکنم. یکش رو گرفتن، همون یکیش دوشت زونش. بله، بسیار خوب. یه صلوات مرحمت کنه. در بحث اجتهاد و تقلید، بحث بر سر این بود که آیا تقلید از فقیه حی لازم است یا از فقیه میت هم میشه تقلید کرد. خب نظرات فقها رو، مرحوم آخوند خراسانی رو عرض کردیم، یادتونه حتما، چند دفعه هم تکرار کردیم. مرحوم امام رو عرض کردیم نظر ایشون چیه. نظر مرحوم آیت الله خویی رو داشتیم عرض کردیم که ایشون ابتدا فرمودن که تقلید از فقیه خوب لازم، آیا از فقیه حی که میگیم لازم از میت چه می شود و آیا اشکالاتی که به استصحاب میشه درست هست یا نیست. اونهایی که مطرح کردند که به استصحاب نمیشه تمسک کرد، مثل مرحوم آخوند خراسانی، دو تا اشکال داشتن عمدتاً. یکی در قضیه متیقنه، یکی در قضیه مشکوکه. در قضیه متیقنه می گفتن که کدوم یقین؟ این که میگید یقین بل لزوم تقلید از حی، این یقین از کجا آمده است؟ آیا یقین مجتهد رو میگید که داره فتوا میده یا یقین مقلد رو میگید؟ در شک هم همین مباحث رو مشابهش رو مطرح میکردن. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که ارکان استصحاب که قضیه سابقه متیقن میخواهد و قضیه لاحقه مشکوک میخواد هیچ اشکالی بهش وارد نیست، و فرمودن که فظهر ان الاستصحاب من حیث یقین سابق و شک لاحق لا اشکال فیه. استصحاب از لحاظ مباحث قضیه متیقنه سابقه و شک لاحقه اشکالی بهش وارد نیست، منتها من در قضیه استصحاب کلی یک تعارضی رو پیدا کردم بین استصحاب کلی و استصحاب مشابه کلیش که این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. لذا علارغم این که من میگم استصحاب ارکانش هست، اما به استصحاب نمیتونم عمل کنم چون معارض است با استصحاب کلیه دیگر. این مباحث رو عرض کردیم، اینا خلاصه مباحثی است که خب ادامه شما باید جلسه بعد میدادیم که یه مرتبه دیدیم که آقای ولیزاده پیام میدادن آقا درس میگن تعطیله. گفتم چطور تعطیله؟ گفتن ولادت امام حسین علیه السلام تعطیل شده. چطور ولادت حالا تعطیل نبود؟ سندش رو فرستادن، ما هم دهنمون بسته شد دیگه. گفتیم به دوستان اعلام کنید دیگه، نمیشه که حالا بالاخره وقتی مدیریت اعلام کرده حالا باید مدیریت بهش گفت شما ولادت ها را بنای تعطیلی نداشتید، چطور اعلام تعطیلی کردید؟ چرا ولادت امام دوازدهم علیه السلام سابقه داره، تعطیل رسمی کشورم هست. به هر صورت ما اعلام کردیم تعطیل، خودمونم شوکه شدیم، اما خب چون مربوط به امام حسین علیه السلام هیچ کس جرأت نداره حرف بزنه، نباید هم حرف بزنه بعد امام حسین علیه السلام. خب ادامه بحث، مرحوم آیت الله خویی فرمود که ولکن مع ذلک لا یجری این استصحاب، با اینکه قضیه سابقه و قضیه لاحقه هیچ آسیبی ندیده لا یجری استصحاب لامرین. یکیش معلوم شد چیه؟ که ایشون بالاخره میگه این استصحاب با یه استصحاب کلی دیگه تعارض پیدا میکنه، تساقط میکنه، پس تمسک به استصحاب در جواز تقلید از فقیه میت نیز این نیزش رو نمیتونیم بپذیریم با استصحاب. اما دلیل دوم، مشکل دوم که این استصحاب جاری نمیشه، ایشون میفرماد استصحاب مال کجاست؟ مال جاییه که شما دلیل نداشته باشی، الاصل دلیل حیث لا دلیل، جایی که دلیل نباشد اصول عملی دلیل است، جایی که دلیل داشته باشید اصول عملی کاره نیست. اینجا دلیل دارید. اینجا و عمل حوادث الواقعه دارید. اینجا شرایط مجتهد رو مطرح کردن، شما دنبال چی میگردید؟ وقتی مولا در مقام بیان میاد میگه مجتهدت رو انتخاب کن، مجتهدم کیه؟ کسی که روا حدیثنا حلالنا و حرامنا، کسی که سائنن لنفسه مطیعن لامر مولا. بله، اینا شرایط بیان که در مقام بیان مولا، وقتی در مقام بیانه شما چه ابهامی دارید؟ جناب آیه آخوند خراسانی، مگه شما اطلاقات رو نگفتی اگه اطلاق مقامی بود میپذیری؟ اینجا اطلاق مقامیه، اینجا داره بیان میکنه. اگه بنا بود حیان شرط باشه، باید میگفت، همین که میگفت مخالفن لهوا، باید میگفت حیان، نگفته، داره در مقام بیانه. و چون در مقام بیانه اطلاقات اطلاقات مقامی است، آیا آخوند خراسانی، یعنی وقتی میگه کسی که حلال و حرام ما را عرفه، نمیگه حیان او میتا، میگه معرفت به حلال و حرام. وقتی میگه مجتهد و فقیه مخالف هوای نفسش و مطیع امر مولاش باشد و عرف حلالنا و حرامنا و حرام و حلال خدا را از کلام ما بگیره، این یعنی همه شرایط. بله؟ حالا ایشون میگه که اطلاق اینجا درست اطلاقه، ولی تصریح به قیوده، یعنی قیود لازم رو بیان کرده مولا، مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، عرف حلام حرامنا و حلالنا، عرف کلامنا، روا حدیثنا، روات احادیثنا، یعنی اینا قیوده این فقیهیه که تو باید بهش مراجعه کنی، فرج او فیها، به این مجتهد با این قیود. این یعنی همه قیود در مقام بیانه. اگه لازم بود میگفت و حیان، نگفت. وقتی در مقام بیانه شما باید بگی که وقتی مولا در مقام بیان حرف بزنه، یعنی همه ی قیود همینه، انصراف معنا نداره. وقتی اینطور شد و اطلاقات و روایات داره شرایط فقیه مقلد من را و مرجع من رو بیان میکنه، شما دلیل دستتونه. دلیل وقتی بود دیگه اصل قابل عمل نیست، پس به استصحاب عمل نمی کنم. یکی به خاطر اینکه این استصحاب معارض با استصحاب کلی دیگر است، و باز به استصحاب عمل نمی کنم چون دلیل در دستمه، مقبوله عمر ابن حنزله در دستمه و عمل حوادث الواقعه در دستمه، روایت مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا دستمه. با وجود این ادله دلیل ما داریم، جایی که دلیل داریم سراغ اصل ما نمیریم. ملاحظه بکنید عبارتی که مرحوم آیت الله خویی دارن، ثانیه ما ان جریان الاستصحاب جلد چهارم الهدایت فی الاصول صفحه 389 آخر صفحه است، ان جریان الاستصحاب فی مورد لم یکن فیه دلیل فی البین. جریان استصحاب جایی که ما دلیل نداشته باشیم و دلیل و موجود اون فی المقام، و حال اون که دلیل ما داریم اینجا، و هو اطلاقات الادله من الآیات و الروایات، فان المنع عن کونها فی مقام البیان، یعنی اشکال مرحوم آخوند خراسانی، ان المنع عن کونها فی مقام البیان من هذه الجهه بلا وجه، کی میگه در مقام بیان نیست مولا؟ ولی یعلم، ما داریم میبینیم ان المدعا وجود الاطلاق فیما لم تعلم المخالفه بین المیت والحیف الفتوا و سیجیع الکلام فی مورد العلم بالمخالفه، فانها فی مقام بیان المقلد و ما یعتبر فی. اینجا خیلی روشنه، و المستفاد منها حجیت و قول المقلد و الفقیه و اهل ذکر و المنذر و راوی الحدیث علی اختلاف تعابیر. دیدید که تو روایات من روا حدیثنا داشت، فسألو اهل ذکر آیه قرآن بود، رجوع به فقیه در روایت بود، سوا اون کان المقلد حیاً بعد الرجوع الی او لم یکن. من وقتی که مقلدم رو انتخاب کردم دیگه فرق نمی کنه که باقی بماند حی یا از دنیا برود. یعنی تو تقلید ابتدایی میت مرحوم آیت الله خویی داره مسیرش رو جدا میکنه، میگه در استمراریش استصحاب نمیخواد. کسی رفت مرجعش رو انتخاب کرد، این دیگه ادامه میداد. اما سیره متشرعه چی؟ چون دیدید مرحوم آخوند خراسانی تمسک به سیره متشرعه هم کرد، و سیرت المتشرعه ایزن علا ذالک، سیره متشرعه هم میگه که وقتی مقلد حی بود و رجوع کردی بهش دیگه بقیهش کار تمامه دیگه. از لم یکونه توقف بعد مماتل مرجوع الیه معهودا. سیره متشرعه اینه، وقتی به یک کارشناسی در زمان حی مراجعه میکنن، ولو این کارشناس از دنیا بره کار رو ثبات خودشه. شما خانتون رو مهندس حی نقشش رو ریخت، شناسبندی هم کردی، مرد و بمیر، این خونه میره تا طبقه هفتم با همون مهندسی اون مهندس حی، ولو در استمرار او از دنیا بره. معهود نیست از سیره که بعد از آغاز کاری اگه فوت کرد کار بخوابه. ولو لم تكن سيره المتشرعه على ذلك لكان في بناء العقلاء غنى و کفایه. اگه تو سیره متشرعه رم به هم بزنی بگی آقا در فلان جا سیره متشرعه این نیست، به محض اینکه این کارشناس مرد دیگه به نظرش عمل نمیکنه. ایشون میگه بنای عقلاء کفایت بر همون انتخاب حیه، ولی استمرارش دیگه حی شرطش نیست. و منکرهو منکرون للامر ضروری، کسی بخواد اینو نپذیره امر ضروری رو نپذیرفته. شما میرید پیش پزشک، مثالم میزنه ایشون، پزشک نسخه ای رو میپیچه برای شما، درمان رو شروع میکنی. حالا این پزشک مرد، از روز دوم که مرد دیگه میندازی دور نسخه ها رو؟ نه، ضرورت عدم توقفهم فی امورهم اذا رجعوا اهل الخبره. اصلا بنای عقلا بر اینه که وقتی رجوع به اهل خبره کردن به مجرد فوت بر نمیگردن از اون نظر کارشناسی. فاذا راجعوا طبیبا، وقتی به یک طبیبی مراجعه میکنن مردم و عقلا، فکتب نسختن، نسخه ای رو مینویسه اون طبیب، و عین دواءن، دارو رو هم مینویسه، ثم مات، بعد میمیره، لم یراجع او طبیبا آخر، به طبیب. این نظر از برخواسته از یک طبیبه، میخواد زنده باشه موقع عمله به این، میخواد نباشه. شما رو دید و مداوا کرد و مرد، نسخه رو میرید عمل میکنید. لذا ما این اطلاقات را دلیل میدانیم و استصحاب با وجود این دلیل دیگه دلیلی نیست. بعد ایشون یه نکته‌ای مطرح می‌فرماد، میگه هازا ای خوزا، اینا رو بکشید. اما یه استدراک هم داره ایشون، میگه لکن الاطلاقات غیر شاملت لتقلید المیت ابتلا. گید امکان دارد این روش بحثی که ما کردیم، یکی بگید آقا اطلاقات اعم است از تقلید ابتدایی و استمراری. جناب آی خویی چرا شما استمراریشو اطلاقات میگیری اما ابتداییشو قبول نداری؟ میگید اینجا یه حرف دیگری دارم. ایشون می‌فرماد که این اطلاقات که حی و میت و این حرفا رو نمیزنه و ما میگیم هم شامل میت میشه و حی، این اطلاقات مال کسی که ثابت شده است که مقلد توست و مجتهد توست و تو درک کردی او را و او درک کرد تو را. اما در مواردی که تو درک نکردی او را، چطور میخوای اخذ نظر ازش بکنی؟ بله، امام علیه السلام فرمود که برید بگردید از بین خودتون کسی رو پیدا کنید که نظر بر حلال و حرام داشته باشد، عارف به کلام ما باشد و بشناسد ما را، بعد به نظرش عمل کنید. این میفهمونه که در تقلید ابتدایی این ارتباط حاصل نشده است. این ارتباط در استمراری حاصل شده. در فقیه میت این ارتباط حاصل نشده. لذا در تقلید ابتدایی میگیم این ارتباط مقلد و مقلد و این انتخاب شکل نگرفته، بنابراین اطلاقات نمیفهمونه میت رو. اما در استمراری این دیگه شکل گرفته و مشکلی ندارد. اینا نظر ایشون ها، نمیگم این نظرات رو بگیرید ها، اینا حرف داره. میفرماد لکن الاطلاقات غیر و شاملت، یعنی همین روایاتی که فرمود غیر و شاملت لتقلید المیت ابتداعا، یعنی اینا همه که گفتم مال استمراریه که استصحاب جاری نمیشه. ما دلیل داریم، طبق دلیل حیاً و میتاً من ادامه میدهم تقلیدم را. خیلی خوب. بل ظاهرها به حسب عناوینها و مکتوب رفیها من القیود هو فعلیت هذه العناوین و القیود عند الرجوع الیه و سؤال عن. سؤال فسألو اهل ذکر، خب اهل ذکر باید باشه تا من ازش بپرسم. این در تقلید ابتدایی از میت محقق نمی شود، اما در تقلید استمراری از میت این محققه. شما انتخاب کردی، حالا ادامه بده. فلا بد من صدق عنوان سؤال عن اهل ذکر و رجوع الى روات الحدیث. آقا کجا شما میتونید فرج او الى روات احادیثنا، یعنی بری در خونشو بزنی و بپرسی وقتی زنده است؟ وقتی زنده نیست این اطلاق فرج او ممکن نیست. و نظر الى من عرف الاحکام، که برو و توجه به کسی باشه که عرف الاحکام. این مال ابتدائیش باید حی باشه تا بتونی این توجه رو و این مراجعه رو داشته باشی. فهم حالا ابتداعا که ایشون صور استصحاب مطرح کرد، صور استصحاب که ما چی رو استصحاب میکنیم؟ رأیشا، بله رأیشا، منتها حالا دیگه نمیپذیره دیگه، همین رو داریم میگه. رأیش، آیا استصحاب میکنی رأیش را یا استصحاب میکنی وجود فقیه را؟ مقلد، مقلد استصحاب میشه یا رأیش؟ الان ایشون میگه، الان بحث ایشون اینه، میگه من علت این که استصحاب رو جاری نمیکنم به خاطر این که دلیل داریم. دلیل استمراریش رو میگه میت باشد اشکال نداره، حی بودن شرط نیست، این که با اون رأی هیچ مشکل نداره. اما ابتدائیش رو اطلاق روایات حرف داره، میگه نمیشه، خودش موضوعیت داره، باید بری ببینیش، باید سوال ازش بکنی. اینا نشون میده که صاحب رأی هم ملاک. ایشون در ابتدای این رو. خب حالا دلیلش رو داریم میگیم دیگه، اطلاقات، منتها اطلاقاتی که نه، همین اطلاقات در استمراریش میگه در مقام بیانه و قید حی نکرده است، اما بیان این روایات بیانی است که تو در سؤال ابتدایی که میکنی باید این سؤال محقق شود، تحققش به حی بودن فرده، اما در ادامهش دیگه این حی شرط نمیگی، بحثش اینه. خیلی خوب. و بله، وقت بعد ایشون میگه، میگه که و نظر الی من عرف الاحکام و تقلید من یکون من الفقها صائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا، اینا همه یعنی حی دیگه، و امثال هازه تعابیر و من المعلوم ان لا تصدق عرفن هازه العناوین بعد الموت، بعد الموت دیگه این عناوین فسألوا اهل الذکر دیگه صادق نیست. نه، یه استدراک دیگه هم میکنه ایشون، میگه که نه، اسیرت العقلائیه جاریتون علی رجوع الی رأی العالم مطلقا حتی ابتداعا، فانهم کما لا یتوقفون فیما رجعوا الی الحی بعد موته کذلک یرجعون الی المیت. میگه یه دلنگرانی فقط اینجا هست، اگر ما تمسک به سیره عقلا میکنیم، این سیره عقلا همیشه فحول شخصیت ها رو بعد الموت هم تمسک بهشون کردن. اینو میخوای چیکار کنی؟ الان تمسک به شفای بو علی سینا میکنن بعد از ده ها سال فوت، اینا چی کارش بکنی؟ ملاحظه کنی؟ گفت فنرا انهم یعنی اغلا یرجعون الی قانون ابو علی سینا، فاذا رأوا انه عین فیه دواء لمرض خاص یعالجون بهی مع تشخیصه. یعنی اون چرا که او گفته تمسک بهش میکنن، میگن بو علی سینا گفته مثلا برای مریضی مثلا پروستات و بزرگ شدن پروستات تخم کدوی نپخته را و نمک نزده را سبیخ کنید با پوستش، روزی دو تا قاشق بخوری، این بزرگی پروستات رو درمان میکنه. مرحوم آیت الله خویی میگه فقط اینو کجای دلمون بگذاریم که ابتداعا هم، منتها اینا همه جوابه خاص خودشو داره، اینا رو اجازه بدید که جوابا رو الان اینجا عرض نکنیم. لکن هذه السیره مردوعتون اما بالاجماع، ایشون خودش میگه که این سیره عقلا یا باید بگید که رد شده و منع شده به اجماع، و ظاهر کفایت و حاصل اجماع. حالا این یکی از جاهای خیلی مهم هست که بالاخره به اجماع دارن تمسک میکنن، البته خب مرحوم آخون اجماع رو زیر پله هم محصل و هم منقول و، ولی آیت الله خویی که اجماع رو بالکل رد نکردن، و ظاهر کفایت و حاصل اجماع اذا لم ينسب الى احد من طبقات الاولى و طبقات الوسطى جواز تقلید میت ابتداء، میگن این اجماع وقتی قابل استفاده است که ما دلیلی از ادله نداشته باشیم. اگه دلیل داشته باشیم وقت در اجماع دلیل مشخص شد، اجماع مشکل پیدا میکنه. درسته، اینم مبنای همه اصول این هست. والقول بالجواز انما نشأ من بعض المتأخرین بعد الشهیدین والمحققین من الاصولیین المحقق القومی فی القوانین، و حالا محققین هم میتونی بخونی که و من الاخبار اخباریین المحدث الاسترآبادی والکاشانی ولا یضر خلافهم، که خب حالا نظر مخالفین مرحوم آخوند خراسانی رو ایشون اشاره میکنه و نظر مخالفین اتفاق اصحاب که اخباریین هستند و من جمله مرحوم محقق قومی. خب این مجموع مطالبی است که تقریبا آیت الله خویی دارن. آخرش هم در صفحه 391 میفرمان و بالجمله من ذم بعضها و هو ما له مفهوم کقوله علیه السلام من کان من الفقها صائنا لنفسه الى آخر الا بعضن یستفاد عدم عدم و جواز تقلید غیر المتصف در صفات مذکوره فیها، و میان فرق میگذارن، میگن در ابتدایی این ادله و این اطلاقات حی رو شرط میدونه و ما مخالفینی که داریم این مخالفین رو نمیتونیم بپذیریم، اما در استمراری ما نمیتونیم بیایم شرط حی رو بگذاریم چون درک کرده منافاتی با اطلاقات نداره، فقط میخواد به نسخش ادامه بده و عمل بکنه. این نظر. پس ایشون بدون تمسک به استصحاب با اطلاقات تقلید ابتدایی رو میفرماد لازم حی باشد و تقلید استمراری رو شرط نمیدونه که حی باشد. این نظر ایشون تا انشاءالله فردا عرایض دیگری رو عرض کنم خدمتون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.